أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. صحبت در آیت بودن قرآن کریم بود. دیشب و پریشب راجع به تفاوت آیت اسلام با سایر امتها گفتگو شد. گفتیم روایتی که مشهورم شده که اسلام آیتش به این خاطر بوده که به این خاطر قرآن آمده، به صورت کتاب آمده که مردم دنبال خطبه ها و شعر و کتابت و کتابت که نه خطبه و شعر و اینها بودن، این قابل پذیرش نبود. در مورد آیت حضرت موسی و عیسی چون مقطعی و زمانی بوده قابل پذیرش بود، اما در مورد قرآن نه. هم سه تا به اصطلاح نقضی که اون حرف داشت رو گفتیم، هم استدلالش. استدلالش چی بود؟ یک، دین بناس ابدی باشد، این یک. ثانیاً بناس این دین در هر عصر و مصری قابل اثبات باشه، بنابراین آیتش باید منسلخ از نفس نبی و جدا از جان رسولش باشه. خب تا مردم در هر زمان و مکانی باهاش مواجه بشن، پی به حقانیتش ببرن و ایمان بیارن. این دین وقتی که جریان در طول اعصار و قرون داره، باید حجتش هم جریان در اعصار و قرون داشته باشه. این یک. دوم این که آیت همه انبیا صرفاً فقط آیتیت داشت، این دین آیتش علاوه بر آیتیت باید صرفاً اثبات نبوت نکنه، محتوای رسالت رو هم باید عرضه کنه. خب این دو ویژگی در چی جمع میشه؟ حتماً باید آیت به صورت کتاب بیاد که اولا جدا از نفس نبیش باشه، ثانیاً همیشگی فرازمانی و فرامکانی باشه، ثالثاً علاوه بر اثبات دعوا و ادعای پیامبر که من خدایی هستم، دعوت و محتوای پیامش رو هم برسونه. خب این حتما باید در قالب کتاب باشه. بنابراین چه مردم اون زمان اهل بلاغت بودن چه نمی بودن، آیت باید این گونه به این شکل بیاد. منتها از باب این که خداوند میخواست مردم همون عصر رو هم هدایت کنه، مردم را دنبال بلاغت انداخته. دیشب عرض کردم در تاریخ ادب عرب، مورخین ادب عرب و متخصصین فن میگن ادبیات عرب از 40 سال قبل از بعثت، یعنی همون حدود سال عام الفیل، یعنی از زمان میلاد رسول اکرم، اوج گرفته تا 100 سال بعد. دقیقا زمانی که میخواست قرآن نازل بشه، خداوند همه رو متخصص ادبیات کرده تا اینا متوجه بشن و بعد بر اساس اون بلاغت ایمان بیارن، به خاطر که اینا فهم محتوای قرآن را نداشتند. به همین اساس نازلترین سطح اعجاز قرآن اعجاز بلاغیه، یعنی اصل اعجاز قرآن اصلا اعجاز بلاغی نیست. به فرمایش استاد آقای جوادی، این البته فرمایش مال علامه طباطباییه، اگر گفته مثل قرآن بیارین تحدی کرده، اعجازش به چیه؟ به این مثل آوردن. مثل رو باید ببینیم خدا قرآن رو چجوری معرفی کرده که اونا میشه وجوه اعجاز. نور، هدا، ذکر، بشرا، رحمت، فرقان، حکمت، اینا اصل وجوه اعجاز قرآن رو باید تو اینا جستجو کرد و در طول قرون اینا مورد غفلت واقع شده. یعنی همه حرفا راجع به اعجاز، یه مقدار راجع به فصاحت بلاغت بوده که اونم استادای فن فصاحت و بلاغت به سختی الان مترجم میشه، مگه استاد درجه یک باشه؟ صرفا یه نفر که یک جواهر البلاغه درس میده امکان نداره که بلاغت قرآن رو درک کنه، حداقل بلاغت اعجازی شده میتونه درک کنه، یک بلاغتکی از قرآن درک کنه. خیلی خوب، این مطلب گذشته که توضیح مفصلش شب گذشته گذشت. مطلب بعد این که هم فصاحت و بلاغتش رو خداوند در اوج قرار داد، هم یه ویژگی دیگه در قرآن قرار داده که اون ویژگی بتونه جذب کنه، اونم موسیقی قرآنه. موسیقی قرآن از اون مقوله هایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و از اون جاهایی که فوق العاده است در ادراک خدایی بودن. اینو بعدن بهش بر میگردیم تو وجوه اعجاز. ما کلن وجوه اعجاز رو اگه بخوایم دسته بندی کنیم سه دسته کلی میشه. یکی حیطه و محور محتوای قرآن که اصل اعجاز اینه. دو، اعجاز در حیطه و محور الفاظ قرآن که همون فصاحت و بلاغت باشه. و سومیش محور رابطه و هماهنگی لفظ و معنا. این رابطه و هماهنگی لفظ و معنا اعجاز موسیقایی قرآنه که یک باب وسیعی در شناخت خدایی بودن قرآن رو باز میکنه که کمتر هم عرض کردم مورد توجه واقع شد. چون موسیقی در غرب مورد توجه بوده و توجه خب یه چیز عامیه، بیشتر تو اونجا توجه به اون موارد موسیقی زیاد بوده، این بعد موسیقی قرآن توی مستشرقین خیلی مورد توجه واقع شده، اونا بهش پرداختن. مثلا این جذابیت موسیقی قرآن رو چندین نفر اشاره کردن، من جمله آربری، آرتور آربری، یکی از مترجمین قرآن به زبان انگلیسی، پروفسور آرتور آربری. یه بار دیگه هم مثل که ازش ذکر شد توی مقدمش که به نام تعبیری از قرآن چاپ شده، قرآن رو که ترجمه کرده دو تا مقدمه زده، قرآنش شده دو جلد به ترجمه که کرده، تو هر دو جلدش هم مقدمه زده. این دو تا مقدمه رو یک جا آقای دکتر سهلانی، محمد جواد سهلانی چاپ کرده، خیلی خواندنیه، به نام تعبیری از قرآن. یک کتاب دیگه هم ایشون داره به نام خدمت و خیانت مترجمین قرآن. اونجا توی کتابش خودش هم ایشون متخصص موسیقیه، میگه که قرآن یک سمفونی غیر قابل تقلیده و میگه من شیفته این سمفونیه و آهنگهای قرآن شدم و مسحور آهنگهای قرآنیم. در عربستان خب بلاغت گسترش عمومی داشت. این داستان موارد فراوانی داره، جریان موسیقی قرآن که بعدن حالا بهش میپردازیم انشالله، یکی از محورهای اصلی بحثه. موارد فراوانی، حالا یه مورد دیگرش هم عرض کنم ولی فعلا بحثمون هنوز به قرآن نرسیدیم. یکی از مواردی که نقل شده سید قطب، ایشون میگه که ایشون یه تفسیری داره به نام فی ظلال القرآن، در سایه سار قرآن. تو اونجاست یا توی کتاب التصویر الفنی، یه کتاب دیگه هم داره به نام التصویر الفنی فی القرآن که به نام آفرینش هنری در قرآن چاپ شده، توی یکی از این دوتاست. میگه که اون جریان مکه که افراد شیفته تلاوت پیامبر اکرم می شدن، اصلا اختصاص به عرب آشنا به زبان نداره، چون یه موسیقی ملکوتی جریان داره که اصلا خود به خود نفوس رو جذب می کنه. بعد اونجا ایشون میگه عمده اون جذب و انجذاب مربوط به این موسیقی قرآنه و قدم اول اسلام توی موسیقی قرآن، جذب اول تو موسیقی قرآن صورت میگیره. ایشون میگه که ما سوار کشتی بودیم، داشتیم میرفتیم یک کشور اروپایی، بعد من از اون مثلا ناخدا و اینا خواهش کردم که ما یک گروه مسلمان هستیم، مناسک خاص خودمون رو داریم، جمعه بود، اگه اشکال نداره ما رو عرشه بیایم این عبادت اون انجام بدیم. بعد میگه که اون ناخدا موافقت کرد و ما وایسادیم به نماز جمعه. بعد میگفتش که سایر سرنشینان کشتی که عمدتاً غیر مسلمانه عمدتاً غیر عرب زبان بودن، اسپانیایی مثلا، فرانسوی، دیگران، اینا هم وایساده بودن نگاه میکردن ما رو، مثلا همینطور تو عرشه کشتی این رفتار ما رو نگاه میکرد. بعد از اینکه تموم شد، بعضی از اینها آمدن دور ما گفتن اینا چی بود شما میخوندین؟ یک نغمه های خاصی داشت که اصلا دلهای ما رو تکان میداد. بعد میگفتم که من میگم، شما بگید کدوماشو منظورتونه. بعد میگه من شروع کردم به بعضی از قسمت‌های خطبه یا نماز رو خوندن، بعد میگه هر جا به قرآن میرسیم میگه اینها، اینا اصلا این آهنگ ها، متوجه معنا نمیشدن که این آهنگ ها اثر رو ما داشته. این یک باب وسیعی داره که انشالله بهش میپردازیم. چون اصلا موسیقی میدونید، موسیقی جذابه دیگه، منتها موسیقی یه معنوی حلال و جذابه، ارتقا دهنده و جذابه، موسیقی حرام زمین زننده و جذابه. همه گناه ها جذابه، اگر جذبه و حلاوت نداشت که کسی که احمق نبود گناه انجام بده، که چون شیرینی داره انجام میدن. منتها بعضی از شیرینی ها شیرینی های مسمومه، منتها مزاق خودش خوشش میاد دیگه، آدم خوشش میاد نوشابه بخوره دیگه، ولی مضر هم هست. در فهمیدین؟ هیچ آدم عاقلی نمیاد مثلا یه آب افن گندیده ای رو بخوره، حلال باشد یا حرام. افراد متعرض اون چیزایی میشن که برشون لذت بخش باشه. خیلی قرض این که اگر کسی اهل حتی فصاحت و بلاغت هم نباشد، اونایی که تو کشتی بودن که اهل فصاحت و بلاغت نبودن، عرب هم نبودن، حتی غیر عرب ناآشنا به زبان هم باشه، اصلا این همه رو منقلب میکنه. آهنگش آهنگ ملکوتی داره. اصلا تخصص نمیخواد. و من اون حرف که اینا متخصص از بلاغت بودن، پس قرآن عربی و به صورت معجزه به صورت کتاب آمد، این خیلی قابل پذیرش نیست. یه موسیقی که مثلا جذاب باشه، شما این طرف فارس زبان، اصلا انگلیسی حالیش نمیشه، تو اینا که اهل موسیقی هن. این موسیقی انگلیسی گوش میده، ترکی گوش میده، اینا که اون زبان حالیش نمیشه که. هر کی مثلا تو این فضا باشه، اون زیباییشو که درک میکنه اونو میپسنده دیگه، گرچه از محتواش هیچ حالیش نمیشه. نه اینطور نیستن جوانایی که موسیقی های خارجی گوش میدن، اینا همه میفهمن، 5%شون هم نمیفهمن که اون چی داره میگه. ترانه انگلیسی برای فارس زبان غیر آشنا به زبان جاذبه داره دیگه، جاذبه باطل هم هست دیگه. خب آربری میگه اصلا موسیقی قرآن من را حیران متحیر کرده که همین آیت حجت رو بر آربری تمام کرده. میگه همین انسان تو همون تعبیری از قرآنش داره، میگه انسان این موسیقی انسان رو به ملکوت میکشاند. خیلی خوب، این نکته بعد. اما آیت های اسلام، پس این بحث این بود که آیت اصلی اسلام با سایر ادیان چه تفاوتی داره. اما اسلام چه آیتی دارد؟ معجزه رسول اکرم چیه؟ معمولا مشهور اینه که معجزه پیامبر اکرم قرآنه، در حالی که پیامبر اکرم 3 تا معجزه دارد غیر از نفس نبی، که هر نبی معجزه است، خودش بزرگترین آیت خداست، و محتوای دعوت نبی که خودش معجزه است. با این دوتا حجت تمامه، اصلا نیاز به سومی نداره. به همین خاطر که عرض شد حضرت نوح با اینکه اولین پیامبر اهل شریعته و اونجا نیاز بیشتری به معجزه حسیه دیگه، ولی خدا بهش معجزه حسی نداده، میگه بس دیگه، این فرد اینم محتواش حجت را به نحو تام تمام میکنه، نیاز به معجزه حسی ندارد. به همین خاطر که از حضرت نوح یک دونه معجزه حسی هم نقل نشد. این دوتا دو معجزه عامیه که هر دینی دارد و حجت به اون دوتا تمام میشه. آیت سوم این معجزات حسیه که عرض کردیم که تکلیفش چیه، دیگه تکرار نمیکنه. اینا در بعضی از ادیان بوده، نه در همه ادیان. اما اسلام به خاطر ویژگی خاصی که داره، ویژگی خاص خود دین و ویژگی خاص رسول اکرم، علاوه بر این دوتا 3 معجزه خاص داره. یکیش قرآنه که گفتیم و بهش میپردازیم انشاءالله. 2 معجزه دیگه هم داره. یک معجزه، معجزه ارهاسیه، ارهاس با هی 2 چشم و صاد، ارهاس یعنی معجزات پیش قراول، معجزاتی که قبل از آمدن نبی به وقوع میپیوندد، که مردم رو متوجه یک حادثه و یک جریان بزرگ بکنه. بعضی از این معجزات ارهاسی رو توی تاریخ ملاحظه فرمودین که چه شد؟ یک، آتشکده فارس خاموش شد، طاق کسرا فرو ریخت، دریاچه صابه خوش شد، مظاهر به اصطلاح شرک و ظلم تلاطم آمد. این آتشکده فارس و اینا کجا؟ اینی که تاریخ گزارش داده. اون که قرآن گزارش میده بالاتر از این هاست. با تولد رسول اکرم ملکوت اصلا تغییر کرد. جنی ها، شیاطین جن میتونستن از آسمان بالاتر از عالم مثال برن و خبر بیارن. و با اخباری که داشتن مردم رو گول بزنن، شیطنت کنن. با تولد رسول اکرم کلن راه آسمان بر شیاطین بسته شد. این گزارش رو تو سوره جن خداوند فرموده: و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. ما رفتیم اینیم اوضاع کل نظام هستی عوض شده، نه یه دریاچه فارس. ملک و ملکوت اصلا حسابش تغییر کرده. ما رفتیم آسمان، لمس کرد، و انا لمسنا السماء، تجربه کردیم، فوجدناها ملعت، پر شده از حارس، نگهبان، و شهب، شهابها. و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن استمع الان یجد له شهابا رصدا. ما قبلا می رفتیم مترصد خبرگیری بودیم، اما الان کسی که بره اجازه خبرهای ملکوتی دیگه بهش داده نمیشه. بعض از اینا رو به مناسبات مختلف گفتیم. اینا یک دسته. اما یک معجزه دیگه ای که این معجزه معجزه رسول اکرمه داریم قبل از رسول اکرم، و اون حضرت عیسی است. حضرت عیسی تا حالا به این، البته اینو به نظر یه باری به مناسبتی یادم نیست، به مناسبت مبعث بوده چی بوده شاید عرض شده، ولی حالا به مناسبت بس باید تکرارش کنیم. شما تا حالا دقت کردین چه انگیزه ای باشد که حضرت عیسی بدون پدر به دنیا بیاد؟ و که چی بشه؟ خدا که برای تنوع کار انجام نمیده. یک حکمت عظیم در این جریان هست. این یک. دو، معجزات غلاظ و شداد حضرت عیسی داره. معجزات عجیب غریب. اولا که خودش معجزه سر خوده. خودش وجودش معجزه است. وقتی که مردم آمدن حضرت مریم رو سرزنش بکنن و سرکوفت بزنن و اینها، حضرت اشاره فرمود به عیسای درگهواره، عیسای یک روزه. بعد گفت با این صحبت که من روزه سکوت دارم، اینا عصبانی تر شدن، گفتن مسخره کردی؟ یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا. مادرت بدکاره نبود، پدرت بدکار نبود، این چه افتضاحی تو انجام دادی؟ فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. مسخره کردی ما رو؟ بچه یه روزه صحبت کنیم؟ بعد اینجا حضرت عیسی دو تا معجزه سرخودی داره. یکی این که اولا بدون پدر به دنیا آمده، ثانیا بچه یک روزه توی گهواره. صحبت‌های ملکوتی میکنه، نه صحبت‌های عادی. صحبت‌هایی که از یک آدم 40 ساله هم باشه تحلیلش بکنین، صحبت‌های چیه؟ فوق‌العاده است. چه برسه از بچه یکی دو روزه؟ قال اینی عبدالله آتانی الکتاب. نیاز به تفسیر داره اینا که معلوم بشه چه گفته حضرت عیسی، تازه به اندازه فهم ما معلوم بشه، حقش معلوم نیست فهم بشه الی آخر. بعد خدا ادامه این داستان اصلا ذکر نفرموده که اونا چه جواب دادن. یعنی اینقدر این پاسخ کوبنده بود دیگه بعدی نداره. دومشون رو گذاشتن رو کولشون، رفتن پی کارشون. اونایی که با اون آتش تند آمده بودن حضرت مریم بکشن اصلا. خب این دو تا معجزه فوق العاده، بعدم معجزاتی که به دستش آمده، نمیدونم یه چیزی درست کنه، بدمه، احیا کنه، چه احیای از ابتدا، مثل کبوتر چیزی درست کنه و به اذن الله درش روح بدمه، چه احیاء موتا. کسی که مرده 24 ساعت بدنش سرد شده، بلند شو به اذن الله بلند، اصلا معجزات عجیب، کور نمیدونم چی. چرا این همه معجزه؟ چرا 10 تا پیغمبر قبل از پیامبر اکرم این معجزات رو نداشت؟ بدون پدر، بدون بلافاصله پیغمبری که قبل از پیامبره. این رو بعدم فکر کنه، کار خدا به حکمته. خب حالا فکر کردین روش؟ رو همه کارهای الهی باید دادن فکر کنه. میگه فکر کنین، باید فکر کنیم دیگه. بعد به هر کسی به تناسب کاری که میخواد بکنه یه دونه نشانه میدن دیگه، درسته؟ من الان میخوام به باور شما این رو بقبولانم که هوا گرمه، دیگه نیاز به معجزه ندارم که، درسته؟ وقتی که میخوام به باور شما اینو بقبولانم که هوا خنک شده، باید یک چیزی بگم، مثلا فلان جا فلان شهر اردبیل خیلی سرده هوا، باید حالا یه قسمی مثلا بخورم. وقتی که بخوام بگم تو این هوا مثلا تو دو تا شهر اونورتر برف آمده، وقتی که با قسمم شما ممکنه باور نکنیم، باید چکار کنم؟ بگم عکسشو بگیرم، نمیدونم فیلمی بگیرم. خب حضرت عیسی چه کار کرده؟ اتفاقا حضرت عیسی در متن انبیای بنی اسرائیلی بوده، گر رو گر پیغمبر داشتن بنی اسرائیل، 600 پیغمبر داشتن تو این فاصله تا حضرت عیسی. مردم با فرهنگ وحی آشنان. حضرت موسی معجزاتشو برای کی می آورد؟ بنی اسرائیل که همراه شدن با حضرت موسی، منجی خودشون می دونستن، برای کی می آورد؟ برای قبطیا، برای فرعون و داردسته فرعون. خب اولا این که حضرت عیسی در متن نبوته، در متن تشریعه، این یک. ثانیاً اتفاقا حضرت عیسی حرف جدید نیاورد، شریعت جدیدی نیست. تناسب داره این همه معجزه باش؟ خودش میفرماید، میفرماید که مصدقا لما بین یدی من التورات، من مصدق توراتی هم که همه دستتون هست، مقابلمون هست، فقط چیکار میکنم؟ ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم ببینة من ربکم، بعضی از چیزایی که بر شما حرام شده بود رو بر شما چیکار میکنم؟ اتفاقا حلال میکنم. این چه پیغمبر خوب شیرینی. چون بنی اسرائیل یه سری گناه‌ها و عصیان‌هایی داشتن، به واسطه اون خدا چیزایی که براشون حلال بود و طیب و طاهر بود از باب مجازات براشون چیکار کرد؟ حرام کرد. چی آیهش؟ می‌فهمن که فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، به واسطه آلودگی‌ها و عصیان‌ها و ظلم‌هایی که داشتن بعضی از چیزایی که طیب و طاهر بود و خوبم بود، دوستم داشتن، مرغوب بود براشون، ما حرام کردیم. حضرت عیسی آمد این منع را هم به برکت وجودش برداشت. شریعت تازه‌ای نیاورده حضرت عیسی، مگر در بعضی از خطوط خیلی ریز. خب برای کسی که کار اصلا چیکار کرده حضرت عیسی؟ که نیاز به پیغمبر اولوالعزم باشه. پیغمبران اولوالعزم چه پیغمبرانی هن؟ جهانی هن. نه فقط جهانی، جن و انسی هن. اولا اینکه در متن شرایع بوده، در متن بنی اسرائیل به دنیا آمده. شوهر خالش حضرت زکریاست، پسر خالش حضرت یحیاست، پدرش عمران پیغمبره، اصلا پیغمبر ریخته اطرافش. ثانیاً شریعت جدیدی که بخواد مقاومتی درش مقابلش باشه نیست. ثالثاً چیزی که تازه باشه نیورده. بعد برای یه همچی شرایط و موقعیتی این همه معجزه با این شدت ظاهرم بعد یه چیز دیگه در جریان باشه. اون چیه؟ اسم کتاب حضرت عیسی چی شده؟ انجیل. انجیل یعنی بشارت. بشارت به کی؟ به چی؟ مژده چی میخواد بده حضرت عیسی؟ جریان رسول اکرم از زمان حضرت آدم مورد تبلیغ تمام انبیا واقع شد. از خود حضرت آدم، حضرت شیز بگیرین تا ادریس تا نوح تا همه انبیا، هرچی نزدیکتر می شده به اون دوران پایان تاریخ و نزدیکتر شدن به رسول اکرم، این گزارش این تبلیغ هی بیشتر می شده، چون اصلا پیامبر اکرم محور تقسیم تاریخه. این چند بار گفتیم دیگه اینجا که ماها تاریخ رو بر اساس چی تقسیم میکنیم؟ عصر حجر، آهن، مفرق، آتش، خط، امثال اینها. ملاکمون ملاک مادی، ابزارهای اون معیار هم ابزارهای همین خاص. مثلا با سنگ حیوان میکشته، حالا با آهن میکشه، مفرق پدید آمده، امثال اینها. خدا یک تقسیم بندی خاص داره. خدا میفهمد بشر دو دوره بیشتر نداشته. اولین آخرین معیار چیه؟ مبعث رسول اکرم. جمعناکم والاولین. 123,999 رسول و نبی آمدن برای امت اولین. امت آخرین چیه؟ بار بعثت رسول اکرم شروع میشه. معیار تاریخ رسول اکرم، معیار بشری، فرهنگ بشریه. بعد همه آمدن، همه اولین آمدن تا آخرین را عرضه کنن. خب چرا؟ ظاهرا این ویژگی داره. حالا این ویژگی ها برمیگرده بخشش به شخصیت رسول اکرم، بخشش هم به جریان انسانی که دیگه از بحثمون خارجه. همه آمدن گزارش دادن از پیغمبر، دعوت کردن به ایمان به پیامبر، آمدن شوق و اشتیاق و شور و وله خودشون رو به پیامبر و اینکه در امت آخرین باشند بیان کردن، تا رسیده به حضرت موسی. در این کتاب که قرآن میفهمد اینقدر پیامبر اکرم معرفی شده که تو گویی اصلا نقاشیشو کشیدن تو این کتاب، به طوری که یک یهودی اگر ببینه پیغمبر رو میشناسه. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. اینجوری معرفی کرده. آدم تو بچه شک میکنه این سطح از معرفی. بعد به حضرت عیسی که رسیده که اصلا متمرکز شده در معرفی پیامبر، اسم کتابش اصلا شده کتاب البشاره، نشسته و بلند شده گفته پیغمبر 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 پیغمبر، رسول اکرم رسول اکرم. بعد جالبه، خود مسیحی ها میگن عیسی پسر خداست دیگه. پسر خداست، نه پیامبر خدا، پسر خداست. اونو پیامبر بشر نمیدونن، بنابراین حضرت عیسی رو اصلا دارای کتاب نمیدونن. اونا قائل نیستن که حضرت عیسی کتابی داشته به نام انجیل. میگن پسر خدای پسر آمد به زمین، مردم هم به صلیب کشیدن، بعد از 3 روز هم که به صلیب کشیدن دفنش کردن، بعد از 3 روز از اون دفن که گذشت اون خراب شد و رفت به آسمان، یعنی از قبر آمد بیرون و قبرش خراب شد و رفت آسمان. بنابراین اگه کسی خدا باشه که خدا خودش برای خودش کتاب نمی‌نویسه که، در فهمیدین؟ میگن که اصلا کتاب نداشته. این انجیلا پس چیه؟ انجیل‌هایی که نوشته شده شرح حال حضرت عیساست. یعنی انجیل‌ها در حقیقت کتاب‌های سیره حضرت عیساست که توسط شاگردان حضرت عیسی نوشته شده. اولین انجیل هم به حالا اختلافی که میگن بین 35 تا 70 سال بعد از به صلیب کشیدن حضرت عیسی طبق عقیده خودشون نوشته شده. که انجیل مرقس باشه اگه اشتباه نکنم، که قدیمی ترین انجیله. یعنی چه کار کردن؟ شاگردان مستقیم و یا غیر مستقیم حضرت عیسی، مثل اینکه مسلمونا سیره پیامبر نمی‌نویسن، سیره ابن هشام، سیره نمیدونم کلبی، سیره چی، اونا هم آمدن سیره حضرت عیسی نوشتن. تو این سیره خب یک بخشی از تعالیم حضرت عیسی هم نوشتن، یعنی حضرت عیسی که صحبت میکرده از انجیل گفتگو میکرده دیگه، مثل پیامبر اکرم که صحبت میکردن آیات قرآن رو میخوندن. بعد همینطور که تو کتابای سیره ما بخشی از آیات قرآن آمده، بخشی از فرمایشات حضرت عیسی که از انجیل اصل بوده تو این انجیل ها آمده، وگرنه اینا هیچ کدومشون خودشون هم نمیگن این کتاب حضرت عیسی است، اینا شرح حال حضرت عیسی است. بعد سیره لوقا، سیره متا، سیره مرقس، سیره یوحنا، سیره برنابا، امثال اینا، تا 100 تا انجیل نوشته شد. بعد حالا این جالبه، اسقحتی بوده، هر کی آمده راجع به حضرت عیسی اسم نوشته، اسم کتابش گذاشته کتاب البشاره، کتاب البشاره مرقس، کتاب البشاره یوحنا، کتاب البشاره متا، کتاب البشاره برنابا، کتاب البشاره نمیدونم لوقا، اسم نبوده دیگه. اصلا گویی حضرت عیسی تو یک کلمه خلاصه میشه بشارت. این تو همین انجیل مرقسه. اون اوائلش ازش میپرسن که تو اون پیامبری که وعده داده شدی؟ میگه نه. میگن تو ابراهیمی؟ میگه نه. میگن تو نندم ادریسی؟ میگه نه. بعد میگن تو کی هستی؟ میگه من جارچیم. جارچی ترجمه کلمه مبشره، که تو سوره صف حضرت عیسی خودش رو اینجوری معرفی میکنه، بفهمد که بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل، سوره صف جریان تقابل مؤمنین رو با کفار، خصوصا با کفار کتابی بیان میکنه که اینا چه کار کردن. به همین مناسبت جریان یهود و مسیحیت رو ذکر میکنه که حضرت موسی چی گفت، حضرت عیسی چی گفت. و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم، من رسول خدا هستم به سوی شما، مصدقاً لما بین یدی من التورات. کار اولم چیه؟ اینه که شما رو به دین اسلام و شریعت حضرت موسی تصدیق میکنم و همین رو انجام بدین، متدین باشید به آیینی که دارید. این کار اولم. کار اولم چیه؟ مصدق بودن تورات. کار دوم، تو دو کلمه خودش رو معرفی کرده، این دینی که دارید را داشته باشید، دو، و مبشرن به رسول یعطی من بعد اسمه احمد. اللهم صل علی محمد و محمد. بعد ادامش، فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. با کی؟ با بنی اسرائیل. خودش هم بنی اسرائیلیه. اتفاقا بنی اسرائیل بند رو چشمشون بزن حضرت عیسی رو، مادرش که بنی اسرائیلیه، خودش هم که بنی اسرائیلیه، اصلا چرا عیسی رو کشتن؟ دقت کردین تا حالا؟ چرا؟ چی گفته مگه؟ حضرت عیسی که تو قالطاقا نبود که، کیا کشتنش؟ علمای بنی اسرائیل شعور کردن که بکشنش. اصلا چیزی خلاف حرفاشون نمیگفت که. تو مصدقن لما بین یدی من التورات مشکلی نداشتن، تو کلمه دومش مشکل داشتن، و مبشرن. بعد فقط برای این دوتا کارم بینه های روشن آوردم، فلان ماجا هم بل بینات، دلیل های فوق العاده روشن، معجزات عجیب و غریب. گفتن این سحره. کسی که مادرش سر این که مادرش رو کی کفالت کنه دعوا بود، و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. داشتن دعوا میکردن، چی قرعه انداخته بودن که کی این افتخار نصیبش بشه که خدمت نوکری مریم رو بکنه. بعد که به عیسی افتاد داشتن با زکریا دعوا میکردن که چرا تو باشه یه بار دیگه مثلا بندازیم. این از مادرشه. بعد خودش هم که با اون کیفیت چرا عیسی رو به صلیب کشیدن؟ تو یک کلمه خلاصه شده. اولین معجزه رسول اکرم 600 سال قبل از رسول اکرم آمده. اونا همه معجزات مقدمی، پیشاهنگی، پیشوازی یه پیامبره، خود حضرت عیسی و معجزاتش. خب این یک معجزش، معجزات ارهاسی من جمله جریان حضرت عیسی. دومین اعجاز رسول اکرم، آیت رسول اکرم، بازم ما میگیم معجزه پیغمبر قرآنه. خود قرآن میگه پیغمبر دوتا آیت داره. اینو توی زمانی آیش رو مفصل گفتگو کردیم، به همین خاطر به صورت گذرا ازش رد میشیم. در سوره رعد آیه آخر میفهمند که کفار از پیغمبر طلب معجزه میکردن. و یقول الذین کفروا لست مرسلا. کفار میگن که تو پیغمبر نیستی. کی کفار همچی حرفی رو میزنن؟ کی همچی حرفی معنا داره؟ وقتی که تازه ادعای پیغمبری کرده باشه دیگه. من همین الان میگم من پیغمبرم، شما چی میگین؟ آقا ما قبول ندیم. چه دلیل؟ کو حرفت؟ حساب دلیلت؟ آیتت؟ نه؟ چند تا نکتهشو سریع بگیم. این آیه تاریخ نزولش رو خودش ثبته، چون فعل مضارع به کار میاد. یقول الذین کفروا، نمیفهمد و قال الذین کفروا. یقولو یعنی همه الان در جریان این حرف. یعنی چی؟ یعنی زمان نزول آیه منطبق است بر زمان همین حادثه. این حادثه همین الان بحث چیه؟ روزه، در جریان است. زمان قیل و قال الان همین الان جریان مطرحه و گسترده هم مطرحه، موضوع روز خلاصش. دو، موضوع این حادثه که موضوع روزه و بحث داغ امروزه چیه؟ این که شما پیامبر نیستی. چرا؟ چون دلیل و آیت و معجزه چیزی نیاوردی دیگه. من الان بگم پیغمبرم هیچی هم نیارم، خب شما قبول نمی کنین که. دلیل نبوت تو چیه؟ پس لست مرسلا. داشت؟ این بحث داغی که دائم نقل مجالس و محافل روزه یعنی چی؟ یعنی به طور رسمی هنوز پیامبر معجزه‌ای را ارائه نکردن. یعنی این باید چه سالی باشه؟ ابتدای دعوت علنی. و اگر نبود کتاب‌های تاریخ قرآن و روایات و تاریخی که سوره ها کی نازل شده که میگه این اواخر سال 3 و اول سال 4، اگر اینم نبود تاریخ نزولش روش ثبته که این باید در ابتدای دعوت علنی باشه. وگرنه باید میگفت قال الذین کفروا، کفار میگفتن، گذشت. خب پس این کیه؟ این اولین باریه که میخواد آیت اسلام مطرح بشه. اونا میگن آیت نیست، حالا پیغمبر میخوان جوابشو بدن. و این اولین آیه‌ایه که بحث آیت اسلام رو میخواد مطرح کنه که معجزه پیغمبر چیه. هنوز رد مطرح نشده، اونا میگن چیزی رو نکردیم، معجزه ای نداریم، ما هم قبول نداریم. و یقول الذین کفروا لست مرسلا. حالا میگه پس بگو. ببینید اولین سوال در برابر مدعی نبوت اینه که دلیلت چیه دیگه، و این اولین سوال بحث داغ روزه. به چه دلیل؟ خب تازه این ادعای نبوت به گوششون خورده، اولین واکنشی که طبیعتاً باید بگیرن رو گرفتن. روشن شد دیگه؟ نه، سال اول دعوت علنی، این زمان نزولش. این بحث یقولش و یقول الذین کفروا لست مرسلا. البته اینا این آیه نکات ریزی داره که چرا میفهمن لست مرسلا، نگفتن لست نبیین، لست به نبیین، لست رسولن، ما کنت به رسولن. این که این عبارات استفاده نشده، لست مرسلا گفته شده، اینا خودش بحث داره، نکاتی داره که ازش عبور میکنیم، به بحث الانمون مرتبط نیست. بعد میفهمد قل، قل کفا بالله. کی به کی میگه قل؟ میگه پیغمبر. تو به این کفاری که میگن تو پیغمبر نیستی دلیلت چیه؟ بگو دلیلاتو رو کن. قل کفا. بعدم نمیفهمند قل الله شهیدون بینی، بگو من دوتا شاهد دارم. میگه میفهمد که قل کفا، بگو که کافیه این دوتا. یعنی برای کسی که یه مثقال عقلی داشته باشه این دوتا دلیل به طور تام کفایت میکنه. کیا؟ یک، قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. یک، دو، و من عنده علم الکتاب. میگه دو تا دلیل براشون بگو، دو تا معجزه رو کن، نه یک دونه. درسته؟ اونا گفتم به چه دلیل معجزت کو؟ میگه خب بیا این دو تا، این یک، اینم دو. تو علم کلام و عقاید افتادیم دنبال سنی ها، میگیم پیغمبر یک دونه معجزه داره، قرآن میگه دو تا داره، ما میگیم یک دونه داره. قرآن که نباشه توی متن فهم دینی ما همین میشه دیگه، پرت و پلا میگیم. میگه دو شاهد داری، یکیش کیه؟ دو تا شاهدی که هر کدومش به تنهایی کفایت میکنه. کفا به این و به اون. کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، که خدا شاهده. دو، و من عنده علم الکتاب، و یک شاهد انسانی. عجب، خداوند یک شاهد انسانی رو در کنار خودش قرار داده. نکته، شهادت خدا یعنی چی؟ ببینید من الان میگم من پیغمبرم، شما میگه به چه دلیل؟ میگم خدا شاهد من پیغمبرم. معنا داره این حرف؟ این شهادت خدا یعنی چی؟ مخاطب کیه؟ کافر. کسی که میگه تو شاعری، تو ساحری، تو مجنونی، این نالتارکو آلهت نال شاعرن مجنون، یک شاعر دیوانه. شاعر که توهین نیست تو فرهنگ ما، نه؟ چرا به پیغمبر میگفتن شاعر؟ شاعر که هنرمنده، به خاطر که اونا میگفتن شاعرها تحت تاثیر جنن. در فهمیدین؟ معتقد بودن جنن القا میکنن. این شاعر مجنون یک دیوانه زنجیری. اینطوری. به اینا میگه این دوتا کافیه. خب این خدا شاهده، شهادت خدا کی محقق میشه؟ برای کافر وقتی که میخواد دلیل بیاره، باید چه نوع دلیلی بیاره؟ باید دلیل عقلی بیاره که عقلش قانع بشه. حرف اونو نمیپذیره که، میگه قبولت نداریم. باید دلیلی بیاره فارغ از خودش، حواله به غیب هم نباید بکنه. چون میگن مرد حسابی چی میگه؟ منم الان میگم من با خدا ارتباط دارم، به چه دلیل؟ خدا شاهده. تموم شد؟ میگه شد دلیل که کفا بالله شهیدن بینی و بینکم این چی؟ خدا چجوری شهادت میده که حجت تمام بشه؟ چطوری؟ قرآن دیگه. شهادت خدا که در گوش افراد نیستش که. دلیل اولم اعجاز قرآن. میگم این کتاب کیه؟ خداییه. همه تونم میفهمین. خدا تو این کتاب گفته من پیغمبرم. شهادت داده. تو این کتاب که این هست که من پیغمبرم. شما اگه بخواییم بگین این شهادت خدا نیست، باید بگین این کتاب خدایی نیست. باشه، من یه نفری آوردم، شما همگی بیارین. شما همگی فرصت هم دارین. میگین من از فلان آهنگر رفتم یاد بگیرم، همون آهنگرم هم کمک بگیرین. من درس نخونده بودم، شما همه درس خونده ها رو از ایران و روم خبر کنین. من همه شو می آوردم، شما یک سوره کوچیک شو بیارین. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. اگر نتونستین این کار بکنین، خب متوجه بشین دیگه. چون اگر این بشری باشه، حکم بشری بودن سرایت داره دیگه. باید بقیه بتونن. خوش این نابغه است، همه رو فکراشون رو هم میذارن. دلیل اولم اعجاز قرآن. خدا شهادت میدهد. این اصلا معلقات سبعه رو وقتی که آیات قرآن نازل شد اصلا با آبروز شبانه رفتن کندن. معلقات سبعه اشعاری بود که اینا اینقدر فصاحت و بلاغتش قوی بود که اصلا افراد رو به هیجان می آورد. که اینا رو از 7 تا شعر بود که از پرده کعبه آویزون کرده بودن. بهش می گفتن معلقات، یعنی آویزونهای 7 گانه. اصلا رفته شبانه کندن. عرب در اون فصاحت و بلاغت و شعر و اینا فوق‌العاده بوده. با 3 تا حرف شعر میگفته، با 4 تا حرف شعر میگفته. جنازهای فوق‌العاده. یه بار شاید به این مناسبتی بعضی از این اشعار رو خوندن. 20-30 بیت این. یا خلی یلبال قد بلبلت بالبلبال بال، به نوا زلزلتنی والاغلف الزلزال زال. یا رشیق القد قد قوست قدی فی النوا، بالهوا ففرق فقلبی شاغل الاشغال غال. همینطور میاد. اینا متخصص فن بودن. شعبانه معلقات سب از پرده کعبه کندن. با اینایی که اینا آورده اصلا اینا آبروریزیه. اوج کار همه فصحا و بلغا تاریخ شده اینا که زدن به پرده کعبه، اصلا روشون نشد روز بکنن. خودش اصلا ولید گفت. ولید وقتی که ولید ابن مغیره ریحانت القریش بود، یادم عجیب غریبی بود و متخصص فن بود، ابو جهل و اینا آمدن سراغش گفتن که برو ببین چی میگه. حضرت تو هجر اسماعیل میشه از قرآن میخونن. گفت پس این برم نزدیک بشم ببینم چی میخونه. بعد گفتش که ببینم از این شعرهایی که آوردی برای من یکم بخون ببینم. گفت اینا شعر، آقا فرمودن که اینا شعر نیست، اینا چی خداست، اینا منزل من عند الله و من آوردم اینا رو. گفت خب باشه بخون ببینم چیه. بعد حضرت شروع کردن به خوندن. این سوره سجده رو خوندم، شروع کردم بخونم. این صلوات خدا بفرمایید، از اینجا شروع کردم. اللهم صل علی بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. ام یقولون افتراه. میگن اینا رو به خدا بسته از خودشه. بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون. الله الذی خلق السماوات والارض. تا رسیدن به این آیه، حالا قایش یادم نمیاد که تا کجا رسیدن. به نظرم این آیه بود که ومن ازلم و من منزک کره به آیات ربهی ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. فکر کنم به این آیه رسیدم. یک لرز شدیدی بدنش گرفت، خورد زمین. بعد لباس چه کشید رو سرش، رو رفت تو خونش. تا 3 روز موند تو خونه، اصلا بیرون نمیتونست بیاد. اصلا صحنه قرآن اصلا یه شوکی بهش وارد کرده. حالا اون آیات با اون نغمه با نفس پیامبر همراه شده. بعد آمده معارضه کنه، تو صحنه اصلا نتونست جیک بزنه، حرف نتونست بزنه، رفت. تا هنوز اثر قرآن مونده بود، تا 3 روز نتونست حرف بزنه. بعد آهسته این ابو جهل و اینا رفتن گفتن مرد حسابی، ما تو رو فرستادیم که آبروزی کردی، که با فرستادیمت اونجا بریم مقابله کنی، معارضه کنی، مؤمنش شدی؟ گفتش که برای شنیدن قرآن با یک صحنه تو ایمان آوردی بهش، بعد هی گفتن که تو زشت ایمان بیاری اینا، بالاخره توی روایت هم داره که بهش پولی دادن و اینا. گفت پس بذارین من ببینم چی بگم. گفت این نه شعره نه خطبه است، من حتی اشعار جنیان رو میدانم، اشعار همه طوایف شعرا رو میدانم، هیچ کدوم از اینا نیست. ان اعلاه لمسمر و ان اسفله لمغدق و انه یعلو ولا یعلا علیه. اصلا عباراتی که گفته عجیبه. این کلام علو داره، هیچی بهش گردش نمیرسه. گفت حالا یه چیزی بگو ما به مردم تحویل بدیم، بگیم این چی داره میکنه، این چه کار داره میکنه. گفت بذاریم فکر کنم. فکر کرد که قرآن اینو تیکار نقاشی کرده، اصلا تو قرآن آمد انه فکر زرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا ثم یتمع ان ازید کلا انه کان لآیاتنا عنیدا. اینا تو شرح حال اینه. خوب فکر کرد، گفت این بشری نیست. تنها چیزی که میتونین بگین که جلوشو بگیرین بگین سحره. انه فکر و قدر، خوب فکر کرد که چی بگه. فقتل کیف قدر ثم نظر، اصلا حالت چهرهش قرآن آورده. ثم عبس و بصر، چهره در هم کشید. ثم ادبر و استکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر. این اصلا امکان نداره غیر از سحر باشه، اونم یک سحر برگزیده نه سحر عادی. خب خود این یعنی چی؟ نکار بشر عادی نیست. جرناتش معروفه دیگه، این ابو جهل و ابو سفیان و این نسبت از این سران اینا اینقدر خوندن پیامبر جذبه داشت، شبا یواشکی میرفتن چیکار میکردن؟ تو تاریکی میرفتن پشت در خونه پیغمبر، پیامبر اکرم که قرآن میخوندن. شنیدین داستانشو دیگه؟ وقتی قرآن میخوندن اینا مثلا تا صبح وای میستادن، تا نزدیک صبح. بعد تو راه برگشت هوا روشن شد و همدیگر میدیدن. مرد است تو اینجا چیکار میکنی؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ بعد با هم قرار گذاشتن که دیگه کسی نیاد. گفتن دیگه از این بعد نه. گفت باش. باز دوباره فردا شب اون یکی گفت اون دوتای دیگه نمیان، اون یکی گفت اون دوتای دیگه نمیان، اون یکی گفت اون دوتای دیگه نمیان. باز دوباره رفتن همون داستان. شما این شبیه سازی بکنین، اینا که بچه 17 18 ساله نبودن، یه آدم 5 60 ساله اصلا حال و حوصله، آدم گرفتار زن و بچه داره، تازه اعصاب خورد، اعصابشون خورد بود از پیامبر دیگه، اوزار به هم زده بود پیامبر اکرم، بچه‌ها از خانواده ها کنده شده بودن، حال داره بریم اونجا دم خونه وایسته مثلا شعر گوش کنه؟ عادی نیستش که این جریانات. 10 دقیقه شعال نداری یک جا وایسه، بابا پام درد گرفت برم فکر کارم. چه اصلا شب تا صبح وایسه اونجا. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. تعدی کرده دیگه، میگه خدایی نیست بس مثلش بیارین باش. بعد چی میگه؟ میفهمد که وقتی که رفتین باش مواجه شدین چه کار کنین؟ تنها راهی که شما بتونین مقابله کنین اینه که صحنه تلاوتش را به هم بزنین. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. چیکار کنین؟ هل هله کنین، ولوله کنین، نذارین صداش به گوش کسی برسه. رسید، کار تمامه. پنبه بکنین و استغشوا ثيابهم، لباستون رو بکش رو سرت، اصلا صداش نشنوی. خیلی اصلا سلب اراده میکنه از شما اگر بشنوی، میکشوند به سلام اونجایی که خودش میخواد، خاضع میکنه دیگه افراد رو. پس شاهد اول خدایی بودن قرآن، شهادت خدا. کجا شهادت داده؟ در قرآن. یک شاهد دوم هم داره که اون شاهد انسانیه، عدل شهادت خدا قرار داده خداوند خودش، که دهن کافر را میبندد. معجزه دوم قرآن. وقتمون تمام شد، برای فردا شب انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.